بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب در بحث سابقمون که گفتیم مسئله را حل می کنیم به همون طرقی که بیان کردیم، که یعنی گفتیم که اون ادله‌ای که دارند در قاعده تجاوز خرجت من شیئن و دخلت فی شی اذا خرجت یا کلما خرجت، اینا دیگه به اصطلاح چیز ندارن، یه مفهوم مخالفی ندارن که اون عمومات ما را که کل شیء شکک کرد فی مما قد مضا فهمزی کما هو، دیگه مقید نکرده که دیگه انسان داخل دخول در غیر بشه نشه، هر شک کردی در یه چیزی که دیگه زمانش گذشته مضا کافی فرد میشهد خدمت شما. اون وقت خود دلائلی بیان کردیم در ظرف دو سه روز که نه، اون ضرر نمیرسانه، پس به این عمومات عمل میکنه. اگر او از اون طریق طرق خب گفتیم که فبا مسئله حله. طرقی که گفتیم یکی این بود که این قید وارد مورد غالبه و مفهوم نداره، چون یکی دیگه هم این بحثی که دیروز کردیم دخلت فی غیره، یعنی هر مغایری، هر چیزی که مغایر اون باشه، مثل از حالت صلاتی بیرون آمدی منافی انجام دادی، خودی از اون حال خارج شدی، دیگه لازم نیه غیر شرعیش جز باشه، یه جزئی باشه از صلات. اینو هم خویه را چند تا را بیان کردیم و این طریق گفتیم حل میکنیم. مثلا اگر از اون طرق اشکال را حل کردیم فبا، اگر نکردیم صرف این که بگیم اینا دو قاعدن به هم ربطی ندارن، آیا مسئله را حل میکنه؟ که ظاهر عبارات محقق خویی اینه که ما دو قاعده درست میکنیم، یه قاعده قاعده تجاوزه که شب ملاک شک در وجوده و این شرط درش که داخل در غیر بشه، خروج از محل و دخول در روز بعدی. یه قاعده قاعده فرایشون طور میده، یه قاعده فراغه که مملاک شک در صحت یک عمله، شک در صحت عمل ولو یه جزئی مثلا رکوعی کرده نمیدونه صحیح یا باطل، که اگر قاعده فراغ بود دیگه منوط به دخول در غیر نیست. آیا اینطور مسئله حل میشه که دو قاعده بگیم دو قاعده، وقتی دو قاعده شدن آیا اشکال برطرف میشه که ظاهر عبارات معقل خوییم؟ جواب این است که نخیر. اگر با او راه حلایی که گفتیم اشکال رو حل کردیم افبا، اگر اون راه حلا را قبول نکردیم، یعنی چه؟ یعنی گفتیم قاعده تجاوز میگه هر وقت شما شک در وجود چیزی کردید و داخل شدید در جزء بعدی بهش اعتنا نکنید، اون وقت این اگر گفتیم که مفهوم داره، و مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر شک درش کردید و هنوز در جزء بعدی داخل نشدید باید اعتنا بکنید. خب اون وقت قاعده فراغ خب هم بلو یا قاعده دیگه باشه، اما مفهوم اون قاعده یه قاعده رو تخصیص میزنه، با بلو دو قاعده باشه. بالاخره این صرف این که دوتا هستن مسئله مشکل ما را حل نمی کنه. ما اگر چنانچه مفهوم یک قاعده تعارض کرد با منطوق قاعده دیگری، با عمومش، با عموم خصوص مطلق خود تخصیص می زنه دیگه. پس مفهوم قاعده تجاوز چه گفته؟ گفته اگر شک کردی در چیزی و هنوز داخل در غیر نشدی بایش بهش اعتنا بکنی، اون داخل در جزء بعدی نشدی، با این مفهومش. خب این مفهومش گفته اعتنا بکن. قاعده فراغ چه گفته؟ گفته که اگر از خارج شدی ازش مزا و شک کردی ولو در جزء بعدی داخل نشدی، مثل این که ما از رکوع خارج شدیم هنوز داخل در سجود یا قیام نشدیم و شک کردیم در بعض اجزای رکوع، مثلا ذکر گفتیم یا نگفتیم، تو معنینه رکوع رو انجام دادیم یا ندادیم، اما هنوز داخل در جزء بعدی. خب شک ما اینجا شک در صحته، نمیدونیم این رکوع بالاخره رکوع صحیحی کاملی واقع شد یا نه. در جزء بعدی هم واقع نشدیم، نرفتیم. خب مفهوم قاعده تجاوز میگه باید اعتناب بکنیم، و حالا که منطوق قاعده فراغ چه میگه؟ میگه نه دیگه اعتناب نیست. چرا؟ چون که مزا، چون که مزا. بنابراین اینا درگیر میشن ولو دو قاعده باشن. عرض ما اینه، ولو دو قاعده باشن، دو قاعده اگر مفهوم یکیشون با منطوق دیگری درگیر شد، ولو به نحو عموم خصوص مطلق، یعنی میتو تخصیص باید بزن، درگیر اینطور شد تخصیص میزنه، و نتیجه این است که به قاعده، به عموم قاعده فراغ هم دیگه حق عمل نداریم. چرا؟ چون عموم قاعده فراغ مخصص پیدا کرد از بابت مفهوم قاعده تجاوز. بله، همین که صرفا به اینجا اینا دو قاعدن به هم ربطی ندارن، مشکل ما را حل نمی کنه و درد دوا نمی کنه، مگر اینکه ما اونجا اون مفهوم را، مفهوم را یه طوری دستکاریش بکنیم، بگیم مفهوم نیست، ناظر به غالبه یا مراد از غیر اعمه. اگر از اون طرق حل کردیم مشکل را، خب خب، اما اگر حل نشد و مون و باشه دو قاعده باشن، صرف این که دو قاعده هستن ارشد خدمتون، این تموم میشه قصه؟ نه، برای اینکه مفهوم یکیشون مزد دیگریست، اونم به نحو تخصیص، خب باید تخصیص بزن. پس با عموم قاعده فراغ هم دیگه حق عمل نداری. بر از این یک چیزی بود که از ظواهر کلمات سیدون الاستاده استفاده می شد که اینا چون دو قاعدند و ربطی به هم ندارن دیگه هم متعرض نشده. میگه با قاعده فراغ عمل می کنیم در اونجاها، در بعضی اونجاهایی که قاعده تجاوزه هم با دخول در غیر عمل می کنیم فلان. ولی نه، پس این مفهوم چه میشه تکلیفش؟ تکلیف مفهوم قاعده تجاوز نسبت به عموم قاعده فراغ، صلاحیت داره تخصیص بزنه، پس دیگه با عموم نمیتونیم عمل بکنیم.
مفهومش مربوط به اجزا و شرایط، نه
صحتش. صحت یعنی چه؟ صحت و منتزع ده. صحت و منتزع از اجزا و شرایط. چطور قابل باشیم که بازگشت به هم ندارن؟ یعنی یه چیزی اجزا و شرایطش تمومه و مزالک شک میکنیم در صحتش؟ معنا نده؟ عرض کنم به خدمت شما، فتحصل به مادر کردم، میخواستیم اینه بگیم که دو قاعده بودن حل نمی کنه مشکل را، و راه حل مشکلات همون چیزاییست که قبلا گفتیم. چند تا مطلب گفتیم در حل مشکل، انشاءالله که دو سه روز شرح دادیم دیگه تکرار نکنیم. بریم سر بحث بعدی. بحث بعدی که درش وارد شدیم عبارت بود از ایراد محقق ناینی. محقق ناینی فرموده که قاعده تجاوز که عبارت است از شک در وجود و عدم یک جزئی از اجزا بعد از خروج از محلش و دخول در غیر بعدی، اینه بهش میگن قاعده تجاوز. یعنی آدم رفته تو سجده شک میکنه رکوع انجام داد یا نه، قیام کرده شک میکنه که آیا سجده کرد یا نکرد، و اینه میگن قاعده تجاوز. این قاعده تجاوز فرموده که مخصوص نمازه، اختصاص به نماز داره، ارتباطی به کل فقه نداره، و از به خلاف قاعده فراغ که شک در صحت یه مجموعه است که این عام تمام ابواب فقه، اون وقت قاعده فراغ را هم دیگه در اجزا جاری نکرده. یعنی من از رکوع خارج شدم نمیدونم رکوع هم صحیح یا باطل، نه، از نماز خارج شدم نمیدونم نمازم صحیح یا باطل، قاعده فراغ. عقد بیعی جاری کردم تموم شد، یه روز دو روز گذشت شک کردم اون عقد بیعی که جاری کردم صحیح بود یا باطل، عقد نکاح صحیح بود یا باطل، نماز میتی خوندیم صحیح بود یا باطل بود، بعد العمل، بعد فراغ کل عمل شک میکنیم، قاعده فراغ در همه جاریه، اما ربطی به قاعده تجاوز نداره. و قاعده تجاوز در که در شک در اثناء عمله، یعنی شک در اثناء عمل، یعنی اثناء عقد یا اثناء نماز یا اثناء غسل شک میکنه، فرموده این قضیه شک در اثناء در وجود اجزا مثلا در اثناء عمل مربوط به خصوص نمازه، و در غیر نماز نه وضو نه تیمم نه غسل نه ایقاع نه عقود قاعده تجاوزی نداریم الا باب نماز. توجه فرمودید؟ اما قاعده فرا اما شامل تمام ابواب فقهی میشه.
خب حالا یه مطلبی بله دیگه، بنابراین پس دیگه ربطی نداره چون این بحث قاعده روایات قاضی جواز مخصوص نماز قرار داده، بنابراین دیگه قاعده فراغ رو خواهم شد که بعد العملی که کلن شما از عمل فارغ بشید دیگه ربطی به هم نداره. اصلا خب قاعده تجاوزی در غیر نماز نداریم از دیده او دیگه، ربطی نداریم دیگه، مفهومی هم نداریم که بخواد ربطی پیدا بکنه به قاعده فرا. پس قاعده فرا که شکست در صحت و بطلان عمل بعد از فراغ از کل عمل دیگه معارضی هم نداره، چون قاعده تجاوز مخصوص باب نمازه. این فرمایش محقق ناهینیه. در خود نماز حالا از این جهت دیگه که گفتیم در خود نماز چرا دیگه، بالاخره باید در خود نماز هم ایشون باید تکلیف روشن. اولا در نماز این مربوط میشه به جز آخر، یعنی در جزء آخر آقای ناینی ممکن، چرا؟ چون که قاعده فراغ رو در اجزای عمل قرار، مثلا شر خور خارج شدم از رکوع که در صحت بطلان، این ربطی نداره به قاعده. گفته خروج از کل نماز، توجه فرمودید. خب حالا خروج از کل نماز کجا ممکنه درگیر بشه با قاعده فراغ تجاوز؟ جزء آخری، چون که بقیه اجزای ما به قاعده فراغی ندارن، فقط قاعده تجاوزه. قاعده فراغ برای خروج از کل عمله. خب وقت کجا ممکنه؟ در بعد جزء آخر از صلات، جزء از آخر صلات. من شک کردم که آیا سلام نماز دادم یا نه، شک در وجوده، در وجود یه جزءه. بعدش خوش قاعده تجاوز، باب نماز قاعده تجاوز هم هست. قاعده تجاوز چه میگه؟ میگه حتما باید داخل بشی در جزء بعدی. خب ولی ما جزء بعدی نداریم، مفهومش میگه این نماز باطله. مفهوم قاعده میگه داخل در غیر که نشدی باید اعتنا بکنی، نماز باطل. خب حالا احساس میکنیم که از نماز فارغ شدیم، مثلا عمل منافی انجام دادیم دیگه مزا. خب قاعده فراغ به صدق مزیه، ما وقتی که نگه از حالت صلاتی خارج شدیم و عمل منافی انجام دادیم، به صدق میکند مزا صلاتنا. و قاعده فراغ میگه چی؟ میگه این عمل شما صحیحه. اون وقت اینجاست که این ایراد برای که محقق نانی باید ببینیم چطور این حل میکنه. شک در سلام را، در شک در سلام مفهوم قاعده تجاوز میگه چون داخل در جزء بعدی نشدی نماز دیگه باطل، باید اعتنا به شک بکنیم. نه میگم طبق ایراد مشهور اگر اون را حلا را نگوییم، اینجا قاعده فراغ چه میگه؟ میگه صحیحه نمازت. تجاوز چه میگه؟ میگه نمازت باطله چون داخل در غیر نشدیه. خونه داشته باشه چون ندبر نداره باشه نه. در مفهوم میگه که تا اگر شدی خوش شدی، اگر نشدی ولو نداره، یه باید اعتنا بکنی بشد. بله و مفهومش میاد، مفهومش میاد میگه اعتنا بکن بشد. اینجاست که محقق ناینی باز مجبور میشه از اون راه حلایی که گفتیم استفاده بکنه دیگه. تخصیص اگر یا بله چرا فراغ داخل نماز، نه اثناء نماز، در اثناء نماز در جاری نیست. خود فراغ اصلا موضوعش همون بعد نماز
که سلام باشه، اگر منافی انجام داد بازم قاعده جاری میشه.
چه قاعده؟ بله فراغ جاری، فراغ جاری المشروع. میخواییم ببینیم ایرادش چطور دفع بکنیم که اگر مفهوم قائل شدیم برای قاعده تجاوز، خودی داخل در غیر بعدی خودی نداره که داخل بشه،
قاعده باطله.
باطله صحیح. اون وقت مقتضای بطلانش اینه که تخصیص بزنه، بطلان و صحت نه با هم معارضه، عموم من مطلق پیدا می، اون میگه صحیح میگه باطل، چون قاعده فراغ همش خراجه به شک در سلام نیست. نماز فارغ شدی، شک در رکوع کردی، در سجود کردی، در قرائت کردی، نماز صحیحه، هیچ ایرادی هم وارد نیست. اما اگر شک در سلام کردی ایراد وارده. چرا؟ چون که قاعده تجاوز اونجا گفته دخول در غیر، فشما فقط دخول در غیر هم کردی و تو از نماز فارغ شدی. درست شد؟ گوش میکنید به جوابتون، دخول در غیر کردی، اینجا قاعده فراغ و تجاوز منافاتی با هم نداره، چون که قد دخلت فیشه و خرجت منشه و دخلت فی غیره، تا از نماز خارج شدی. نم قاعده فراغ میگه نماز صحیحه، تجاوز هم میگه نماز صحیحه در غیر سلام. اما در سلام که جزء بعدی نداریم گیر میکنی،
در اصلا نماز شک کردی،
رد رسالت نماز خب فقط قاعده تجاوز نه نه اون این کافی نیست. همینجا که اونجا نداریم قاعده فراغی، قاعده فراغ نداریم، صرفا تجاوز جای خود چه تنها چون موضوعا نگرفته تجاوز و تجاوز چه میگیم یه نمازت صحیح. اما در مورد عرض میشد خدمت شما جایی که با هم جمع بشن و تنافی پیدا بکنن سلام نمازه و سلام نماز تنافی پیدا میکنن و مخرج کنن به خدمت واسات شما دیگه بالاخره یه طوری باید اینجا حل بکنیم در سلام نماز رو و مشکل رو حل بکنیم.
شامل بعد از سلام نیست، اجزاء نماز رو هم
میگیره. بله فراغ، بله گفتم گفتم در ابقیه اجزاء منافاتی با قاعده تجاوز نداره در غیر جز آخر، چون خرج من و دخل فی غیره صدق میکن. خب و هم این میگه صحیح، همون میگه صحیح، جایی که دوست هم میدونن که دیگه تعارض نیست، مورد تعارض باید پیدا بکن. فقط سلام نماز که درگیر میشن با هم و راه حلش همون چیزاییست که گفتیم، مجبوریم به اون حلول ایمان بیاوریم. چرا؟ برای اینکه عرض کنم به خدمت باساد شما ملاک حکم هم که در نظر بگیریم همینه که انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، یعنی شکی تا زمانی که تو عمل هستی اعتبار داره، همین که از عمل خارج شدی دیگه شک اعتبار نداره چون وسوسه است. این ملاک قضیه است، چه دخول در غیر باشد چه دخول در غیر. پس دخول در غیر هم باید معنا کنیم، یعنی کل ما یغایر العمل که صد میکند خرجت من ذلک ولو با منافی. نه حالا میکنیم، این بحث امروزمون بود که اگر برسیم ادامهش بدیم. حالا ببینیم این فرموده محقق نائینی راجع به اختصاص قاعده تجاوز به نماز درست هست یا نه. ولی نه، این عرض شد استدلال ایشون این است که روایات قاعده تجاوز دو تا روایت، یکی صحیحه زراره و دیگری صحیحه محمد ابن اسماعیل. توجه فرمودیم، بله اسماعیل ابن جابر، ببخشید صحیحه اسماعیل ابن جابر. اون وقت ایشون فرموده که بله اگر بخواهیم به اصطلاح چیز بکنیم بگوییم که اطلاق داره صحیحه زراره و همه جا را میگیره، لابد به ذیلش باید تمسک بکنیم، در ذیلش آمده یا زراره، صحیحه زراره. سیه زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، صفحه 331 اگه باطن کتاب. من سیه زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الازان و قد دخل فی الاقامه، قال علیه السلام یمزی، قلت رجل شک فی الازان و الاقامه و قد کبر، قال علیه السلام یمزی، قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ، قال علیه السلام یمزی، قلت شک فی القراءه و قد رکع، قال علی السلام یمزی، قلت شک فی الرکوع و قد سجد، قال یمزی علی السلام، ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشی. خب اطلاق این ذیل که مثلا قاعده تجاوز میگه در همه جا، کل ما اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشی مطلق، چه همه ابواب میتونه بگیره. محقق نائینی فرموده که به این اطلاق نمیشه عمل بکنیم. چرا؟ برای اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. در مقام تخاطب هر چه سوال و جواب بوده بین امام و زراره راجع به نماز بوده، اینها قرینه میشه و مانع میشه از انعقاد اطلاق. یکی از چیزایی که مانع از انعقاد اطلاقه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب نظرتون هست که در کفایه گفته، محقق نائینی هم قبول کرده قدر متیقن در مقام تخاطب که بحث نماز هست مانع میشه از این که ما جزم کنیم به اطلاقی برای جمعی ابواب فقهیه. این فرمایش هم بله 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 شامل همه چی خواهی جوابشه فرمایش آقای موسوی درسته و جوابش این است که اینجا در زیر حضرت خواست قاعده کلی بده و در قاعده کلی هم اسمی از صلات نیاورده، نگفته کرما نمیدونم خرجت من شیء من الصلا و دخلت فی غیره من الصلا، همچه قیدی خونه آورده. نه نه اجازه ببن، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست، که ما اینکه در اشباع و نظائرش ما خیلی موارد داریم. چرا؟ برای اینکه خیلی وقتا به قاعده کلیه استشهاد می شود برای مصادیق جزئیه. این رسم متعارفه، یعنی مثلا میگن که نمیدونم این خونه مثلا حادثه، اون رودخانه حادثه، اون درخت حادثه، بعد میگیم جمعی اج برای چه؟ برای اینکه جمعی اجزا عالم متغیرن و کل متغیرن حادث فالعالم و حادث. خب این عالم و حادث خب مربوط به کل، اما این را میتونیم استدلال بیاریم برای اجزایش، این مورد اون مورد خاص اون مورد خاص. خیلی خوب، موارد خاص زمین سازی میکنن برای ذکر یک ضابطه کلی، و اون ضابطه اون قاعده بر کلیتش هست به عنوان دلیل بر موارد خاص. ذکر موارد خاص آیا اونها را جلوش میگیره جلوی اون چیز عمومیتش رو؟ نه، اون قاعده عامه است، ذکر میشه به عنوان دلیل برای موارد خاص. پس بنابراین این مطلب را که ذکره عرض کنم خدمت شما، قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق، این اصلا ما قبول نداریم، و روایات هم خیلی اشباه و نظائر داریم که آقای خوی اینجا مثلا مثالی را هم فرمودن، عرض می شد از ابواب فقهیه که روایتی است. بله، حضرت فرمود بله بله حالا بله اینجاست، من مثال سهل زراره ابو عبدالله عن السلات فی السعالب و الفنک و السنجاب من فاخرج علیه السلام کتابا زعم انه املا رسول الله ان السلات فی وبر کل شیئن حرام نکرو فالسلات فی وبری و شعری و جلدی و بولی و فلان لا تقبل. سؤال او از چه بوده؟ از دو سه حیوان مخصوص، فنک و ثعالب و سنجاب و اینا بود. اما امام در جواب حکم کلی برای همه حیواناتی گفته که حرام اللحمن. حالا یا که حاضر نید کیشش کسم فتوا نداده به اختصار، اما گفتن که میزان همون چیزیست که در ذیل امام فرموده، حکم کلی برای جمعی حیوانات حرام گوش، و ذکر اون مسائل مثالهای مخصوص مانع از انعقاد اطلاق نیست. حالا حالا مثال زیادم نه، مثلا میگه فرض کنین مثلا سوال میکنن از این خمر نمیدونم نبیز فلان ویسکی ننم چه میگن اسمای جدید و قدیم و اینها، شما در جواب میده ها کل مسکرن حرام. حالا کل مسکرن حرام چه عیبی داره که شما یه چیز کلی در جواب بگید نسبت به موارد خاص بر کلیتش باقیه؟ برحال نخیر نیست، نه صلاحیت خلیفه نداره، همیشه ضوابط کلی در ذیل موارد خاص ذکر میشه. پس بنابراین این قاعده تجاوز یک. روایت دوم که سعی اسماعیل بن جابره یه درجه بالاتره، و اون این است که در این صحیحه عرض کنم به خدمت شما اسماعیل بن جابر اینطور آمده، قال ابو جعفر علیه السلام ان شک فی الرکوب بعد ما سجد فلیمزه و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه. بعد فرمود کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمزه علیه. اینجا کل شیء یعنی ادوات عموم را به کار برده، اتفاق فرمودید نگه یه مطلق خشک و خالی نیست که حکم رفته باشد روی طبیعت و ما بخواهیم انطباقش به جمعی افراد از راه مقدمات حکمت درست بکنیم، اینجا کلمه کل که آمده از ادوات عمومه. خب ادوات عموم که دیگه احتیاج به حرفا نداره. اون وقت باز محقق ناینی تبعا لصاحب الکفایت اومده گفته که این ادوات عموم تابع اجرای مقدمات حکمتن در مدخولشون، و چون که در مدخولش فرموده که کل شیء شک فی مما قد جاوزه، یعنی شیء را گفته، کل شیء یعنی کل صلاته تو باید فرمودی، یا این که مراد از این شیء خصوص صلاته، یا مراد هر شیئیه که شامل عقود و ایقاعات و همه ابواب میشه. خب بالاخره شیئی که مدخول کله، از کجا بفهمیم مراد ازش عمومه؟ باید مقدمات حکمت در جاری بشه. یعنی ایشون گفته که صرف ادات عموم کافی نیست، ادات عموم در میاد سر یه طبیعتی، در سریانش به جمعی موارد احتیاج مقدمات حکمت داره. و فرض این است که ما مقدمات حکمت رو جاری نمیدانیم. چرا؟ چون قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. پس مدخول اطلاق پیدا نمی کنه. مدخول که مطلق نشد، این ادات عموم دیگه به درد نمی خوره، از کار می افته. چون عموم را ثابت می کند فی ما یراد من المدخول. ما یراد من المدخول اگر خصوص صلات شد، کلیت در صلاته، یعنی کل صلات، کل ما وقع شک فی الصلا. اگر مراد از مدخول هر شیئی شد، ما دیگه این کل دایرش وسیع‌تر میشه. اینطور فرموده، اینم جوابش این است که حالا اولا ما خوب بحث قبلی را هم قبول نداشتیم، مثلا قدر متیقن در مقام تخاطب را مقید نمیدانیم، این اولا، و ثانیا در جایی که ادات عموم داشتیم احتیاج به مقدمات حکمت در مدخول نداریم. چرا؟ برای اینکه ادوات عموم وضع شدن برای عموم فی ما هو ظاهر فی، در ظاهر کلمه. شی اختصاص شی معناش مساوی با صلات؟ نه، شی معناش اعم از صلات، هر چیزی شامل همه چیز میشه. پس چون معناش به حسب ظاهر لفظ اعمه، کلمه کل میاد چه کار میکنه؟ کلمه کل میاد عموم را اثبات میکند. در چه؟ در ظهور کلام، ظهورش در مطلق الشیعه، عم از صلات و غیر صلات. پس دیگه اینجا عرض میشود، یعنی دیگه ما از دو جهتی ایراد رو به هیچ وجه قبول نداریم. اولا که اصلش درست نیست، چون اصلش عبارت بود از اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب مقید باشه، و ما میگیم مقید نیست. ثانیاً اگر هم مقید باشه، این مال کجاست؟ مال اونجایی که ادوات عموم نداشته باشیم. جایی که ادوات عموم داریم دیگه یه حرفا مطرح نیست، اصلا مقدمات حکمت در مدخول اینها مطرح نیست. خود کل وضع شده است برای سریان به جمعی افراد شی. از کلمه کل میفهمیم سریان را، سریان حکم را به جمعی افراد شی، نه جمعی افراد صلا، جمعی افراد شی. پس بنابراین عرض کنم به خدمت شما، صحیحه اسماعیل ابن جابر و صحیحه زهره هر دو عموم دارن، قاعده تجاوز در جمعی ابواب ثابت شد. منتها قاعده تجاوز که در جمعی ابواب ثابت شد، اجماع داریم و ادله روایت داریم بر خروج باب وضو. خروج وضو چون که مخصص داریم که قطعاً قاعده تجاوز در وضو جاری نیست. یعنی اگر انسان در حال مسح پا شک کرد که آیا سرش مسح کشیده یا نه، یا انسان دست راستش دست چپش شسته یا نه، قاعده تجاوز جاری نیست قطعا و یقینا. توجه فرمودید؟ و تخصیصا خارجه، هم اجماع داریم هم روایات معتبره داریم که به اصطلاح در وضو باید انسان احتیاط کنه، تا که اما قاعده فرق جاریه. یعنی بعد وضو شک کردیم که وضومون صحیح بود یا باطل بود، دیگه اشکالی نداره. اما در اثنا شک بکنیم، قاعده تجاوز جاری نیست قطعا. یه اختلافی است، خلافی است، و اون این است که آیا غسل و تیمم ملحقن به وضو یا ملحق نیستن. شیخ انصاری اصرار داره بر الحاق و می فرماید اجماع داریم، همینطور که در باب وضو هست در طهارات ثلاثه که قاعده تجاوز درشون جاری نیست. توجیهی هم براش بیان کرده. توجیهش میفرماید این است که اعمال طهارات ثلاث افعالشون اینها مأمورون به نیستن، مأمورون به اون طهارت حاصله است که متحصل از این اعمال، ولذا کلشون حالت وحدانی دارن، چون اینا مأمورون به نیستن این اجزا، یعنی مسح سر و مسح پا و نمیم شستن دست و یا در باب تیمم یا در باب غسل هیچ موضوعیتی ندارن. مأمورون به اصلی چیه؟ الطهارة النفسية المتحصل من هذا العمل. ولذا شارع دیگه برای اجزای وضو و غسل و تیمم اعتباری قائل نشده، همش عمل واحدی حسابه. وقتی ازش خارج شدی و شک کردی قاعده فرا در جاری. اما اگر در اثنای عملی بخوایی در اجزا تجاوز جاری کن جاری نیست. چرا؟ چون که حالت وحدانی داره و مأمورم به این اجزا نیستن، مأمورم به حالت نفسیه، طهارت نفسیه است که متحصل از اینها. اون وقت شیخ انصاری روی این حساب اومده تیمم را و غسل را ملحق کرده به وضو، و حالا که صاحب جواهر مخالف بوده و اونایی که در فقه تبعیت از صاحب جواهر میکنن مخالفن، مثل مرحوم امام، و لذا میگن این اختصاص تخصیص در تقید فقط در باب وضوه، اما در غسل و تیمم قاعده تجاوز جاریه، چون مقیدی نداریم، رجوع میکنیم به عمومات، عموم کل شیئه، عموم کل شیئه تیمم هم میگیره، غسل هم میگیره، وضو هم میگیره، منتها در وضو مخصص آمد و مخصص چون روایات اختصاص به وضو داره. تجربه فرمونه شیخ انصاری که تسری داده با او توجیهی که گفتیم به اضافه اجماع، میگن اجماعی نداریم، اون توجیه هم ما نمیفهمیم، ما این چیز تعبدیه و روایات هم در خصوص باب وضوه، فلهذا خرج من قاعده تجاوز خصوص الوضو، اما الغسل و تیمم فتجری فیها قاعده تجاوز. یعنی آدم مثلا فرض کن داره جنب چپش میشوره، شکن در جنب راستش، اعتنا نمیکنه، جنب راستش میشه شکر در سر و گردنش، اعتنا نمی کنه، قاعده تجاوز جاری میکنه و هاکذا. و صلی الله علیه.